به دست بیارن، حتی اگر پیامد اون خرابکاری، زمین خوردن، زخم و خراشیدگی باشه. کودک خجالتی به درک، پذیرش والدین، حمایت و همدلی نیاز داره. مهمترین کار اینه که بشینید پای صحبت کودکتون، یعنی بهش بگین تو حرف بزن، من میشنوم. یک بازی گوینده و شنونده راه بندازیم. مادر میتونه نقش تماشاگر رو بازی کنه و کودک شروع به صحبت کردن کنه. وقتی کودک شروع به صحبت کردن میکنه، ممکنه سرش رو پایین بگیره و به آرامی صحبت کنه. بعد از اتمام نمایش مادر به کودکش میگه خب عالی بود، اما وقتی صحبت میکنی به من نگاه کن و کمی بلندتر حرف بزن، چون من اینطوری بهتر میتونم صحبتهای تو رو بشنوم. بعد از مدتی تمرین کردن، خواهر بزرگتر کودک هم وارد بازی میشه تا بتونن با هم تمرین کنن. از کودک بپرسیم که برای مشکلات چه راه حلی داره. مهم نیست که کودک چه پاسخی میده، پاسخهای کودک و پیشنهاد اون نباید ارزیابی بشه. این پیشنهادها فقط به این دلیله که او به بیشتر از یک روش فکر کنه. روش دیگه در مورد کودکان خجالتی، آموزش یک تردستی به اونهاست. مثلا همراه اون به پارک برین، براش یه وسیله که باهاش حباب درست میکنن تهیه کنین. شاید دیدن کودکی که داره با مهارت حباب‌های زیبایی از آب و صابون درست میکنه توجه بقیه رو حتما جلب کنه. اونجا بچه‌ها دور این کودک جمع میشن، چون داره حباب درست میکنه و با او صحبت میکنه. همراه بردن بیسکویت یا شکلات مورد علاقه کودکان وقتی که به دیدن دوستی میرن هم مسلماً توجه مثبت ایجاد میکنه. این ترفندها علاقه و نظر اطرافیان رو به کودک جلب میکنه. برای گذر از چند لحظه ناخوشایند و ناراحت کننده اولیه که به وجود میاره، شما میتونید با دعوت کردن کودکان همسن و سال فرزند خود، ترتیب فعالیت‌های ساده و تشویق اونها به بازی، رابطه دوستانه اون رو بیشتر کنید. این عمل کمتر از ملاقات کودکان در مهد کودک و کودکستان باعث خجالتی و ناراحتی اون میشه. ممنون از همراهیتون.
اینجا اتاق مشاوره کودک من هست و من دکتر سایناز مودت، روانشناس تخصصی کودک و نوجوان هستم. داریم درباره این موضوع صحبت میکنیم، کودکان خجالتی. بله، خیلی از کودکان به خاطر عدم شناختی که از محیطهایی که توش قرار میگیرن دارن و مهمتر از اون احساس عدم ایمنی که تو اون محیط دارن و به علاوه کودکانی که خب خیلی به پدر و مادرشون یا اعضای خانواده وابسته هستن و این وابستگی بیش از حد باعث میشه که توی محیط غریبه نتونن به راحتی قرار بگیرن، نیاز به کمک دارن. ما باید کمکشون بکنیم. مهمتر از همه این که احساس ایمنی رو ببریم بالا و استراب و گرانی رو بیاریم پایین تا کودکمون رفتار مناسبی داشته باشد که نه خودش اذیت بشه نه شما پدر مادرها. خب بریم روایت سوم رو بشنویم. اجازه بدید من صدا رو پخش کنم.
خانم دکتر سلام، وقتتون بخیر. دختر 7 ساله من مینو خب عجیب دختر خوب و دوست داشتنیه. اینو من نمیگم و همه فامیل میگن، ولی خب این دختر حس میکنه قشنگ نیست. من اینو نمیدونستم. تو مدرسه خانم معلم متوجه شده؟ حتی ازشم پرسیده. مینو میگه تو بین دوستا من از همه زشترم. بچه‌م تصور میکنه در مقایسه با همکلاسیاش مثلا زیبا نیست. تو مدرسه خجالت میکشه. خانم دکتر وای دختر من خیلی قشنگه. آخه این چه تصوریه این بچه داره؟ خانم دکتر حتی زنگای تفریح هم دوست نداره از کلاس بیرون بره. بعدشم متوجه شدم تو کلاس هم میره ردیف آخر میشینه. این دختر هنوز کلاس اوله، برداشتش الان از خودش اینه. منزوی نشه خانم دکتر، چرا تو خونه همچین حسی نداشته که من متوجه بشم؟ مرسی از راهنمایی خوبتون.
سلام، وقت شما بخیر. در مورد مینو دختر 7 سالمون یه موردی رو شنیدیم که متاسفانه خیلی وقتا دیده میشه توی کودکان که احساس خوبی نسبت به ظاهر خودشون ندارن. شاید در وهله اول به ذهن ما خطور کنه که خب بچه چرا اینقدر اعتماد به نفسش پایینه. در وهله دوم به ذهن ما خطور میکنه آیا کسی توی محیط خونه یا تو محیط مدرسه ظاهر مینو رو زیر سوال برده و بهش گفته که تو زیبا نیستی؟ شاید اینطوری اصلا نباشه. اما شاید هیچ وقت از مینو تعریف نشده. یا شاید همیشه تو خونه هم ازش تعریف شده اما توی محیط مدرسه خیلی وقتا بچه های همسن و سال مینو وقتی کنار هم هستن در مورد ظاهر هم قضاوت هایی میکنن که خیلی کودکانه است ولی کودکان رو آسیب میزنه. این خیلی مهمه که هر چقدر ما به مینو بگیم که اصلا اهمیت نداره، دوستات یه حرفایی زدن، ولی دقیقا نظر دوستاش روش مهمه و تأثیر میذاره. البته خیلی از بچه ها مثل مینو این قضاوت نامناسب و ناعادلانه رو توی خونه دریافت میکنه. حالا نه حتما از پدر و مادر، شاید از اطرافیانی که مراوده بیشتر و رفت آمد بیشتری با بچه ها دارن. مثلا میگن وای این بچه چرا این عضو بدنش این شکلیه، کاش که بزرگ بشه اینو تغییرش بده. من این رو توی خیلی از مراجعینم میشنوم که مثلا میگه خالم بهم گفته که این عضو تو زشته و تو بزرگ شدی باید اینو جراحی کنی زیباش بکنی. به طور مثال این رو گفتم و این اتفاق داره زیاد میفته به خاطر اینکه یکی از مشکلات اصلی دید ظاهر پسندانه هست که اصلا توی جامعه ما باب شده. اگر دقت بکنی چقدر افراد مبادرت میکنن به اینکه با تغییراتی مثل جراحی های زیبایی خودشون رو تغییراتی بدن و این تفکر رو به فرزندان هم منتقل میکنن، چه والدین چه اطرافیان. ما حواسمون باشه که مینو در معرض این حرف ها شاید قرار گرفته باشه، اگر هم نه شاید هم کلاسیاش در معرض این حرف ها قرار گرفتن و متاسفانه بچه ها در سنی که نباید متوجه این ماجراها باشن و باید کودکیشونو بکنن و پذیرش همه جانبه و از خودشون و دوستاشون رو تجربه بکنن در معرض صحبت های قرار میگیرن که خب خیلی دوست داشتنی نیست. من توصیه میکنم همیشه به فرزندمون برای اینکه این برداشت بد رو نسبت به خودش نداشته باشه که منجر به این نشه که از دوستاش کناره گیری کنه یا خجالت بکشه، کنارش باشیم، همراهش باشیم، بهش یاد بدیم که اول از همه باطن تو مهمه، تفکر تو مهمه، رفتار تو مهمه، ارتباطت با دوستات مهمه، بعد از اون ظاهری که میتونه از خودت نشون بدیم.
چقدر خوشحالم از این که برای کودکم وقت میذارم. کودک من دوست داره که بهش توجه کنم و من خوشحالم از این که محیط زندگیم پر شده از صدای نشاط انگیز کودک قشنگم.
بله، این روایت رو هم شنیدیم. شما هم اگه میخواهید میتونید در برنامه کودک من از تجربه هاتون بگید. 30102 شماره پیامک این برنامه است. ما به سوالات شما پاسخ میدیم. امروز درباره کودکان خجالتی صحبت کردیم. اگر کودک شما هم رفتارهای ناشی از خجالتی بودن رو توی جمع نشون میده، سرزنشش نکنید. ایراد ازش نگیرید. بیایم اول علتاش رو پیدا کنیم. وقتی عللش رو که در مورد علل متفاوت امروز صحبت کردیم، مثل عدم شناخت از محیط اجتماعی، مثل کمبود مهارت‌ها و توانایی‌ها، مثل اعتماد به نفس کم یا علل دیگه، اینها رو پیدا کنیم، کمک کودکمون بکنیم تا اینها برطرف بشه. البته با روش‌های درست. اگر نمی‌دونیم چطور آموزش بدیم، مطالعه کنیم یا از یک مشاور کمک بگیریم که خیلی مهمه. این موضوع خیلی مهمه و به خوبی باید به کودکمون آموزش بدیم. دکتر ساینز مودت، روانشناس تخصصی کودک و نوجوان، به همراه تهیه کننده برنامه سرکار خانم فاطمه بی تقصیر همراه شما بودیم. خداوند نگهدارتون.
نفس پشت نفس یک عمر، هوا تو جستجو کردم، هر عیدی با دل تنگی تو رو من آرزو کردم. تموم تنخیارت شد بعد تنهاییم تاشه، میشه امشب میشه هر شب، شب عاشق شدم باشه. نفس پشت نفس یک آم هوا تو جستجو کردم، هر عیدی با دل تنگی تو رو من آرزو کردم. تموم تنخیارت شد بعد تنهاییم تاشه، میشه امشب میشه هر شب، شب عاشق شدم باشه.
سلامت ما به FM رادیو 102 مگاهرتز. سوالات پزشکی خود را از رادیو سلامت بپرسید. شماره پیامک 30102. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir.
این سرزمین مقدس خود آسمانی است پر ستاره، کهکشانی است که در آن صف به صف مردان و زنانی بی ادعا قامت افراشته اند، بزرگانی که نامشان در حافظه تاریخ جاودانه خواهد ماند. بگان
زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست، هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود. صحنه پیوسته به جاست، خرم آن نغمه که مردم به سپارند به یاد. به نام خدای خوب، سلام بر شما خوبان روزگار. خداوندگار سخن سعدی شیرازی می‌فرماید: نگه دار فرصت که عالم دمی است، دمی پیش دانا به از عالم است. شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو سلامت و دوستداران برنامه با نخبگان، متشکرم که امروز هم در کنار ما هستید. این افتخار رو دارم که همراه شما پای صحبت‌های انسان‌های ارزشمندی می‌نشینیم که مسیر زندگی پرفراز و فرود اونها با تکیه بر صبر، اخلاق، دانش و ارزش‌های والای انسانی هموار شده. شنیدن اتفاقات دوران کودکی، نوجوانی و رمز و راز رسیدن اونها به قله موفقیت و کامیابی خالی از لطف نیست. انسان‌هایی که رد پای اونها در بسیاری از رویدادهای تاریخ معاصر ایران بر جای مونده و زندگی امروز ما متأثر از خدمات گرانسنگ اون هست. رویدادهای زندگی و تجربیات نخبگان عرصه سلامت رو در با نخبگان رادیو سلامت بشنوید.
میهمان این هفته دکتر سجاد احمدی زاد، متولد سال 1349 در شهر ایلام، استاد تمام گروه علوم زیستی و ورزش دانشکده علوم ورزشی و تندرستی دانشگاه شهید بهشتی است. وی دوران دبیرستان را در شهر ایلام و تحصیلات دوره کارشناسی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی را در دانشگاه اهواز گذراند. سپس با کسب رتبه دوم در آزمون سراسری کارشناسی ارشد علوم ورزشی موفق به ورود به دانشگاه تهران شد. ایشان پس از اتمام دوره کارشناسی ارشد توانست در آزمون دکترای اعزام به خارج رتبه اول را کسب کند و برای ادامه تحصیل در مقطع دکترای فیزیولوژی ورزشی در دانشگاه جان موریس لیورپول به کشور انگلستان اعزام شد. از میان سوابق اجرایی ایشان در دانشگاه شهید بهشتی میتوان به مدیریت گروه علوم زیستی و ورزش، معاونت پژوهشی و همینطور ریاست دانشکده علوم ورزشی و تندرستی این دانشگاه و همچنین مدیریت گروه فیزیولوژی ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی اشاره کرد. ایشان تاکنون دو فصل از دو کتاب انگلیسی را تألیف و 6 مرجع علمی حیطه فیزیولوژی ورزش را ترجمه نموده و بیش از 60 مقاله انگلیسی و 80 مقاله فارسی را در مجلات ملی منتشر نموده است. دکتر سجاد احمدی زاد عضو هیئت تحریریه نشریه بین المللی ISI، مجله غدد درون‌ریز و متابولیسم ایران، مجله علوم زیستی ورزشی و نشریه ورزش علوم زیست حرکتی و همینطور داور علمی 8 نشریه بین المللی ISI می باشد. وی در 22 جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران کشور به عنوان پژوهشگر برگزیده و در چندین دوره به عنوان پژوهشگر برتر و شاخص دانشگاه شهید بهشتی انتخاب شده است.
جناب آقای دکتر سجاد احمدی زاد، سلام عرض میکنم. آقای دکتر خوش آمدید.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر احمدی زاد، اجازه بدیم که باز هم مروری داشته باشیم بر برنامه‌ای که در خدمت شما بودیم و بریم بخشی رو که آقای یحیی لک تهیه کننده عزیز آماده کردن رو به اتفاق بشنویم.
در سال 1349 ایلام به دنیا اومدم، همونجا هم بزرگ شدم. تحصیلات ابتدایی و راهنمایی و دبیرستانم رو توی ایلام داشتم. توی خانواده پرجمعیت بزرگ شدم. برادرای دیگه منم تحصیلات دارن. اون سال برای اولین بار کنکور دو مرحله ای شده بود. کنکور مرحله اول رو دادیم، اون رتبه ای رو که خودم مد نظرم بود رو از دست دادم. من رتبه ای که آوردم میتونستم رشته های کارشناسی رو قبول بشم با همون رتبه ای که آورده بودم. پزشکی رو عملا دیگه از دست داده بودم. اول من پزشکی نبود، داروسازی بود و بعد شیمی بود، بعدش هم رشته علوم ورزشی بود. علوم ورزشی رو هم قبول شدم، اما علوم ورزشی چون آزمون عملی داشت بهمن ماه شروع به تحصیل بود. در تربیت بدنی قبول شدم دانشگاه شهید شمران اهواز در مجموعه حوزه علوم انسانی. در سال 1401 این افتخار نصیب بنده شد که به عنوان پژوهشگر برتر کشور در حوزه علوم انسانی کلا انتخاب بشم. معمولا پژوهش از دید من پایه آموزش است. تقریبا اگر اشتباه نکنم بین 20 تا 30 درصد در مجموع از کلیه پژوهش‌هایی که در دنیا انجام میشه قابل استفاده هست و منجر به تولید علم و دانش میشه. در کشور ما پژوهش‌های ما کمتر به سمت نیازهای جامعه، حل مشکل و کمک به صنعت و جامعه رفته. خوشبختانه بسیاری از پژوهشگران خوب کشور در دانشگاه‌های مطرح کشورمون پژوهش‌هایی رو دارن انجام میدن که در سطح اول دنیا هست. هوش مصنوعی به نظر من یک تیغ دولبه است. این چاقوی دولبه میتونه به نحو مثبت استفاده بشه، به نحو منفی استفاده بشه. من فکر میکنم شتاب اثر هوش مصنوعی خیلی بالا خواهد بود بر علم. 5 جلسه در هفته حداقل ورزش میکنم، حد اکثر 6 جلسه. قطعا 2 جلسه بدمینتون رو مرتب میرم، 2 جلسه رو من بدنسازی میرم، 1 یا 2 جلسه رو قطعا فوتسال میرم.
خب آقای دکتر احمدی زاد، خیلی ممنونم که باز هم تشریف آوردین، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون از لطفتون. منم واقعا ممنونم از دعوتتون تو این برنامه و اینکه همیشه زحمت میکشید. منم بسیار خوشحالم که در این برنامه در خدمت شما هستم. برای منم افتخاری است که در خدمت شنوندگان عزیزم باشم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر اجازه بفرمایید که ما برنامه امروز رو با این موضوع شروع کنیم که سرانه ورزش در ایران چقدر است؟
سرانه ورزش، خب اگه بخوایم از نظر چند تا مسئله بهش توجه بکنیم، یکی فضای فیزیکی هست.
بله.
یکی مسئله وقتی هست و زمان هست که این دوتا به تبع تأثیر میذارن روی هم دیگه. متاسفانه سرانه ورزش از نظر فضای فیزیکی توی کشور ما زیاد نیست، به واسطه اینکه فضاهای ورزشیمون چه حالا سرپوشیده، چه سرباز، چه فضای پارکمون، اونطوری که برای افزایش فعالیت بدنی مردم باشه طراحی نمیشن و به اون اندازه کافیش نیست. اگر من بخوام به واسطه سوابقی که در کشورهای اروپایی از نظر زندگی و علمی دارم نگاهی بندازم به این مقوله، من فکر میکنم که وزارت بهداشت ما تو این زمینه عملا کوتاهی میکنه از دید من، شاید من اشتباه میکنم، ولی وزارت بهداشت باید در بحث پیشگیری خیلی تو زمینه فعالیت بدنی برنامه ریزی خوبی داشته باشن. متاسفانه تو این زمینه تبلیغات کمه، آموزش کمه برای مردم ما. شما بیلبورد ها رو اگه نگاه کنید، اینقدر بیلبورد های فروش و تبلیغات محصول میبینید، از دید من همینطوری میگم بدون هیچ آماری، 1% بیلبورد هایی در زمینه سلامت، در زمینه ورزش، در زمینه زندگی سالم، سبک زندگی درست نمیبینیم حقیقتا. و من فکر میکنم سرانه بسیار پایینه، مردم هم از نظر مالی کشش این رو ندارن، از نظر وقتی هم همینطور، چون همه درگیر مسائل اجتماعیشون هستن، منابع اقتصادیشون هستن، وقت زیادی دیگه افرادی که دو شغله هستن، تلاش هایی که برای زندگی روزمره میکنن مجالی رو برای ورزش کردن نمیذاره، و این خودش یک بحث مهم هست. مسئله اقتصادی چیزی نیست که به سادگی حل بشه و بگیم چیکار باید براش کرد، که یه مسئله است که شاید دست ما نیست. اما مسئله‌ای که بسیار مهم است و من خواهشم از مسئولین این است، هم از وزارت ورزش و جوانان و هم از آموزش و پرورش، از وزارت بهداشت و وزارت علوم، که برای جوان این مملکت تلاش کنن که فضای ورزشی بیشتری رو بسازن، هرچی ورزش رو به سمت رایگان شدن ببرن، از این وضعیت پرداخت هزینه‌های سرسام‌آور به ویژه در شهرهای بزرگ دور کنن، خیلی کمک میکنن به سلامت مردم. چیزی که هست در ژاپن، یک پروژه علمی رو دارن به اسم پلاستن، یعنی به اضافه 10، که اگر مردم به اضافه 10 دقیقه ورزش بکنن، یعنی از 10 دقیقه به بالا، چقدر میتونه برای جامعهشون آورده داشته باشه، از نظر اقتصادی، از نظر نمیدونم بهداشت، از جنبه‌های مختلف. همین یه مقوله رو دارن بررسی میکنن و دیدن که اگر مردمشون 10 دقیقه فعالیت ورزشی در روز داشته باشن، کل مردم حداقل 10 دقیقه داشته باشن، خیلی آورده اقتصادی و اجتماعی زیادی رو داره. بسیاری از پارکای ما 5% برای ورزش نیست، اجازه ندارن افراد برن تو چمن، اجازه ندارن توی بعضی جاهاش اصلا هیچ ورزشی رو انجام بدن. آوردن 2 تا میز پینگ پونگ و 4 تا وسیله‌ای گذاشتن اونجا که استاندارد هم نیستن، این خیلی مردم رو ترغیب نمی‌کنه. از نظر فضا، فضایی نیست. ما باید فضای پیاده روی رو بیشتر بکنیم، فضای دوچرخ سواری رو بیشتر بکنیم، اینطور فضاهای سرسبزی که واقعا بیشتر بشه در جامعه خیلی ضروری است. متاسفانه فضای پارک ما با سنت و فرهنگ اجتماعی که ما داریم، خانواده ها دور هم جمع بشینن و جمع بشن و غذا بخورن در فضای پارک و دور همی داشته باشن، باعث میشه ذره این میزان فعالیت ورزشی کم بشه. از طرفی میشه با کمترین هزینه این رو به شکلی با فضاهای ورزشی مثل فضای طبیعت، کوهنوردی ها، اونجایی که در طبیعت هست، باغ ها، من فکر میکنم خیلی آورده خوبی برای جامعه خواهد داشت. سلامت اصل اول اقتصاد به نظر من، اصل اول پیشرفت، اصل اول یک زندگی خوب هست که مردم میتونن با فعالیت بدنی داشته باشن. خیلی ضروریه که ساختار شهریمون رو در یک جمله اگه من میخوام بگم، ببرم به سمت ساختار شهری فعال برای مردم، که مردم بتونن از امکاناتی مثل دوچرخه، پیاده روی و همه اینا استفاده بکنن برای سرکار رفتن، برای فعالیت‌های روزمره‌شون، که بتونه در نهایت سلامت بیشتری رو برای مردم.
بله بسیار خب. حالا آقای دکتر احمدی زاد، من یعنی صحنه رو به دفعات دیدم که متاسفانه خانواده‌ها وقتی برای حالا تفریح میان، ساعت خالی دارن، از خونه بیرون میان، مثلا نوجوانشون به اتفاق خانواده، من معذرت میخوام، مثلا قلیان میکشم، مثلا قبح این مسئله توی کشور ما واقعا دیگه ریخته شده، یعنی شاید در گذشته این شرایط کمتر بود و ما کمتر میبینیم که خانواده ها برای ورزش با هم دیگه از خونه بیان بیرون. از اون سمت هم میبینیم که برای بیمه های تکمیلی ارگان ها، شرکت های، حتی شرکت های خصوصی، ارگان های دولتی قراردادهایی دارن تو بحث درمان، کمتر میبینیم که تو بحث ورزش قراردادهایی بسته بشه که مثلا اون که افرادی که واقعا حالا بنا به مسائلی که شما مثلا اشاره کردین که ما الان از اصلا فضاهای ما در سطح شهر با اون فرهنگ ما تطابق نداره برای ورزش، مثلا ممکنه خانمی راحت نباشه تو اون فضای پاک ورزش کنه و بخواد از باشگاه استفاده بکنه.
من فکر میکنم اگر تعداد باشگاهی بدنسازی که توی تهران هست با تعداد سالن‌های ورزشی یک مقایسه بکنیم تفاوت خیلی فاحشی داره. علتش چیه؟ علتش اینه که بخش خصوصی ما توی بخش بدنسازی به دنبال درآمدزایی هست و خودشون این کار رو کردن. الان در هر کوچه شما نگاه بکنید، دو سه تا کوچه که کنار هم هستن در یه خیابونی یه دونه باشگاه هست، از اون کوچه که بگذری تو خیابون بعدی باز باشگاه بدنسازی رو میبینید. ببینید، سلامت و ورزش چیزی است که همه دوست دارن داشته باشن. آموزش توی کشور ما متاسفانه از همون بدو ابتدایی و راهنمایی برای سلامت جسمانی و برای ورزش توی مدارس خیلی خوب نداریم. اینی که شما میفرمایید قلیون میکشن، اون جوان نمیدونه ضرر قلیون چیه، نمیدونه سلامت بیشتر بشه، نمیدونه سبک زندگی سالم چیه. من فکر میکنم اونقدر که ما بی‌رویه از موبایل استفاده میکنیم، از تکنولوژی ها استفاده میکنیم، از مسائل دیگری مثل قلیون و از چیزهای تفریحی استفاده میکنیم، در خیلی جای دنیا